آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد در چند نقطه از تهران تجمعاتی صورت گرفت. برندگان جایزه نوبل از ناراضیان ایرانی اعلام پشتیبانی کردند. و واشنگتن میگوید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تلاش خواهد کرد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. سه شنبه 13 مرداد 88، 4 اوت 2009. حسن جعفری هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. پیش از رسیدن به فراسوی خبرها اجازه بدید از خبرها آغاز کنیم با همکارم پارسا شمس.
دیروز دوشنبه ساعتی پس از تنفیذ حکم دومی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در چند میدان تهران از جمله ونک، ولیعصر و بهارستان تظاهراتی روی داد. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان گزارش داده در این تظاهرات هزاران تن در حد فاصله دو میدان عمده تهران که ناحیه مرکزی پایتخت را به شمال آن متصل می‌کند گرد هم آمدند. گزارش گفتگویی را در همین بخش خبری درباره همین مسئله خواهید شنید. الی ویزل برنده جایزه صلح نوبل و 44 برنده دیگر جایزه نوبل از جمله شیرین عبادی پشتیبانی خود را از ناراضیان ایرانی اعلام کردند. برندگان نوبل در نامه سرگشاده که در قالب یک آگهی تمام صفحه‌ای در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده به معترضان ایرانی گفتند که امید را از دست ندهند. در این نامه که به امضای 45 برنده نوبل از کشورهای گوناگون رسیده، قویاً موارد آشکار نقض حقوق بشر در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران محکوم شده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید ایالات متحده آنچرا که باید انجام خواهد داد تا ایران را از ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای به دور دارد. رابرت گیبس دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن به منظور بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای باید با دولت تهران وارد مذاکره شود و به صورت مستقیم با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از اظهار نظر درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر امکان اعمال تحریم‌های جدید از جمله جلوگیری از فروش بنزین به ایران خودداری کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ایران درخواست کرده درباره 3 آمریکایی مفقود شده اطلاعاتی ارائه دهد. بنابر گزارش‌ها 3 گردشگر آمریکایی جمعه گذشته هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه وارد ایران می‌شوند. بر پایه گزارش‌ها باور می‌رود مرزبانان ایرانی آنها را دستگیر کرده باشند. وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه گفت دیپلمات‌های سوئیس که منافع آمریکا در ایران را نمایندگی می‌کنند از مقام‌های وزارت خارجه ایران خواهان دریافت اطلاعاتی در این خصوص هستند، اما دولت تهران هنوز دستگیری این 3 آمریکایی را تایید نکرده است. هیلاری کلینتون از تهران خواسته واقعیت این موضوع را روشن کرده و هرچه زودتر گردشگران آمریکایی را به کشورشان بازگرداند. رئیس اداره محیط زیست استان تهران میگوید هوای تهران از حالت هشدار خارج نشده و شهروندان باید مراقبت‌های فردی، ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند. محمد باقر صدوق دیروز دوشنبه گفت ذرات معلق در هوا از مرز ناسالم هم فراتر رفته و هوای تهران در حالت هشدار مانده است. تهران در حالی از یک شنبه گذشته در حالی از گرد و خاک معلق در هوا گم شده بود که به گفته کارشناسان حتی زدن ماسک هم کمکی به حفظ سلامتی شهروندان نمی کرد. مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای دادگاه معترضان بازداشت شده را محکوم کرد. این تشکل روحانیون هوادار اصلاحات در ششمین بیانیه خود به ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام، عدم برخورداری آنها از وکیل مدافع اشاره کرده و کیفرخواست متهمان را شبیه به مقالات روزنامه کیهان خوانده است. مجمع روحانیون مبارز هم در این بیانیه همچنین هر گونه اعتراف و اقرار در شرایط رعب و فشار را بی‌اعتبار خوانده و صحنه دادگاه را نمایشی با هدف منفعل کردن نیروهای سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات و انحراف افکار عمومی از جنایت صورت گرفته دانسته است. یک از مشاوران دولت عراق میگوید با یک گروه تندرو شیعی که به گفته آمریکا از جانب ایران حمایت میشوند توافق شده که این گروه سلاح را زمین گذاشته و بدون خشونت از طریق سیاسی فعالیت کند. به گفته سامی عسکری نوری المالکی نخست وزیر عراق با گروه موسوم به اهل الحق به توافق رسیده تا این گروه به عملیات نظامیش پایان دهد. در مقابل نخست وزیر عراق قول همکاری داده که اعضای این گروه در بازداشت نیروهای آمریکایی هستند آزاد شوند.
پارسا شمس بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. نگاهی بیندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. خبرساز در این تنفیذ طی 30 سال گذشته. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره مراسم دیروز و آنچه در آن گفته شد. از بازتاب مراسم تنفیذ در رسانه‌های جهان هم خواهیم گفت، به ویژه مطبوعات روسی. واکنش‌ها و اعتراض‌های خشم‌آلود به دادگاه 100 نفره روز شنبه همچنان ادامه دارد. جدیدترینش بیانیه مجمع عمومی روحانیون مبارز که درباره این بیانیه هم گزارشی خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله اقتصاد، ورزش و مطالب دیگر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و شش دقیقه و شش ثانیه ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز در جریان تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنچه را که رأی قاطع و بی سابقه مردم به رئیس جمهور خواند، او و دولت آینده را متعلق به آحاد ملت و همه رأی دهندگان دانست. مراسم تنفیذ در شرایطی برگزار شد که شماری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن شرکت نکرده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفت برخی خواص در انتخابات و حوادث 2 ماهه اخیر مردود شدند و افسود که این انتخابات برخی خواص را مردود کرد. علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، در مورد حمایت آیت الله علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
اول نکته که در صحبت‌های ایشون به چشم خوره اون حجم زیاد بزرگنمایی، تبلیغ مثبت و سنگ تمومی است که ایشون برای احمدی نژاد و کارنامه اون در دوره ریاست جمهوری نخستش انجام دادن و این نکته است. اما اینکه ایشون در از این گونه رأی بالا و بی سابقه که البته از ناحیه مردم ایران به شدت مخدوش هست و همین هم که نقطه ضعف و نقص بزرگ احمدی نژاد بود و این میزان سنگ بالای زیادی که آقای خامنه‌ای گذاشت میشه محصول همین عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد دونست که ایشون سعی کرده با این قلوب‌ها، با این تعاریف مثبت، با این زیادگویی‌ها این نقص رو جبران بکنه و به زعم خودشون مشروعیت ببخشن به این دولت. اما به نظر من میشه این نتیجه هم گرفت که در اصل همون گونه که از قبل هم پیش بینی میشد، کلیه اقدامات و عملکرد دولت احمدی نژاد در از همون سیاست ها و ایده ها و تفکرات خود آقای خامنه ای بوده که توسط دولت احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده و ایشون هم این ترتیب داره در اصل عنوان میکنه که سیاست ها و نظرات خودش مورد تایید مردم هست.
ایشون مطرح کردن و گفتن که برخی از خواص در حوادث 2 ماهه اخیر مردود شدند. به نظر شما اشاره آیت الله خامنه ای در مورد این خواص به چه کسانی هست و مردود شدن هم از نظر شما به چه معنا میشه تعبیر کرد؟
به نظر من اشاره صریحی به اون دسته از نیروهای متعلق به نظام هستش که در مراسم تنفیذ شرکت نکردن یا حاضر نشدن مشروعیت دولت احمدی نژاد رو بپذیرن. به طور مشخص میشه از هاشمی رفسنجانی، خاتمی و موسوی نام برد، چون ایشون قرض سخنرانی قبلی هم که پر از خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی در مراسم عید سخنرانیش در عید فطر اعلام کرد، به صراحت هم در همونجا گفت که نخبگان مواظب باشن که در آزمون الهی کس نخورن و اینجا داره اعلام میکنه که اینها باختن و به نظر من این باختن که البته خب ایشون خودش رو در از معیار سنجش قرار داده که خود همین قضیه با موازین دینی سازگار نیست و اگر کسی خودش رو در جایگاه خداوند قرار بده به تعبیر قرآنی میرسه به مفهوم فرعون و فرعونیت. بنابراین اینجا در از این قضیه که نظر شخصی ایشون رو نمیشه ملاک برای شکست یا برد واقعی نخبگان قرار داده، ایشون صرفا نظرات خودشون رو میگن و طبیعی هستش که به جای آزمون الهی منظور خودشون و دولت و انتخابات دستپخت خودشون رو هم هستش که مطرح میکنن. اما به لحاظ سیاسی میشه پیش بینی کرد که واقعا برنامه‌های جدی برای برخورد با همین دست از نخبگان که به زمینشون شکست خوردن وجود داره و مواضعی که میبینن از توی بخش‌های افراطی عنوان میشه که باید به سراغ دانه درش‌ها رفت، یا مثلا در مجلس اعلام میکنن که عده‌ای از نمایندگان رسما طرح شکوایی از موسوی رو تقدیم دستگاه قضایی کردن، یا مرتب میبینیم تجمعاتی برگزار میشه که میگن باید حلقه اصلی اختشاشگران مورد برخورد قرار بگیره. میشه پیش بینی کرد که ایشون در این مراسم تنفیذ آتش تهیه را برای برخورد با شخصیت‌های نظیر هاشمی، رفسنجانی، خاتمی و موسوی آماده کردن، که باز هم اگر ما در متن کیفرخواست در اون دادگاه فرمایشی را توجه بکنه میبینیم که خیلی جهتگیری تند و منفی نسبت به این مثلث داشت.
به عنوان سال آخر، با این حمایتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده در حقیقت به عمل آورده و از طرف دیگه محمود احمدی نژاد با نوعی بحران سیاسی در ایران مواجه هست، شما فکر میکنید که چه آینده در انتظار او خواهد بود؟
علی‌رغم این که به هر یک از اهداف اصلی این مراسم این بود که مثلا به اعتراضات و مباحث پیرامون انتخابات پایان بدن و آقای خامنه‌ای سعی میکنه با این سرمایه‌گذاری‌های زیاد و با این حمایت پایان ناپذیر خودش مسائل رو حل بکنه، ولی من فکر میکنم که این گونه نخواهد شد و این بحران بحرانی نیست که با این نوع فعالیت‌ها متوقف بشه و برعکس اون ادعایی که آقای خامنه‌ای کردن که راهپیمایی‌های صورت گرفته، به خصوص راهپیمایی چند یونید به طرف میدان آزادی رو تصویری کاریکاتورگونه از راهپیمایی‌های دوران انقلاب نشون دادن، من فکر می‌کنم برعکس تلاش‌هایی که امروز آقای خامنه‌ای برای تثبیت این دولت شبه کودتایی می‌کنه یک تصویر کاریکاتوری از یک نظام مقتدر هست. من فکر نمی‌کنم که مجموعه این حرکت‌ها بتونه این دولت ضعیف رو تثبیت بکنه و همچنین اعتراضات و تجمعات مردم رو بتونه خاموش بکنه و فکر میکنم کماکان وضعیت بحران ادامه پیدا میکنه و حتی حرفهایی که آقای خامنه‌ای در این مراسم تنفیذ عنوان کردن که بسیاری از اونها اصلا عبارات خلاف واقعی هستش و مسائلی هستن که برخلاف واقعیت‌های جامعه هستش، خب طبیعت خود همین مباحث هم میتونه موضوع اعتراضات جدید باشه و به تبع مردمی که در صحنه حضور پیدا کردن رأی دادن و اینجوری میبینن که آرایشون به سرقت رفته و بعد هم 24 میلیون رأی رو عنوان میکنن که رأی بوده به عملکرد دولت احمدی نژاد، خب طبیعی هستش که این باز توهین دیگری به شعور مردم و تعرض دیگری به حقوق آنها خواهد بود، لذا طبیعی هستش که اعتراضات ادامه پیدا خواهد.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، درباره گفته‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
مردم در مبارزه خود پیروزند. این تنفیذها هیچ ارزشی برای مردم ندارد. این رژیم غیر قانونی است.
آقای خامنه‌ای، آیا عادل بودن شرط اصلی رهبری یک کشور اسلامی نیست؟ آیا اینکه شما در مراسم تنفیذ رئیس اجرایی میگویید عاملان تعدی به جان مردم را باید مورد مؤاخذه قرار داد، دستور عادلانه است؟ یعنی فرق مؤاخذه و محاکمه را نمیدانید؟ هیهات از این دادگری.
میگم این چه تاریخ اخبار گفتن هست؟ شما این حکم تنفیذ آقای احمدی نژاد، این همه که آقای خامنه‌ای صحبت کرد این حرفای مهم و آقای احمدی نژاد اینا رو نشنیدیم، این همه خارجه، این همه سفیر کبیر، این همه روحانی، این همه مجلسی، خبر به این مهمی رو شما اصلا براتون اصلا مهم نیست؟
با وجود داشتن یک رأی برای هر فرد، تبریک به آقای خامنه‌ای در مورد رئیس جمهور خصوصی ایشان، نه ملت.
از آقای اوباما و دولت‌های اروپایی خواهش می‌کنیم، استدعا داریم دولت دستشونده آقای خامنه‌ای رو به رسمیت نشناسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما مراسم دیروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تنها در کانون توجه ایران و ایرانیان نبود، بلکه رسانه‌های مختلف در گوشه و کنار جهان هم به این مراسم پرداختند، از جمله رسانه‌های روسی که واکنشی البته محتاطانه نسبت به این تنفیذ نشون دادند. تا کنون هیچ مطلبی در حمایت از دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در رسانه‌های روسی منتشر نشده، بلکه بیشتر تحلیلگران روسی در صدد بودند که ببینند چه اتفاقاتی به دنبال این مراسم در ایران رخ خواهد داد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، درباره رسانه‌های روسی در این زمینه بیشتر می‌گوید.
در نخستین ساعت پس از برگزاری مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد، برخی از رسانه‌های روسی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. پایگاه اینترنتی روزنامه پراودا ضمن گزارش کوتاه از مراسم تنفیذ به دشواری‌های احتمالی محمود احمدی نژاد در رابطه با تشکیل کابینه وزرا اشاره می‌کند. در تحلیل دیگر پایگاه خبری لنترو می‌نویسد عدم حضور گروهی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران در مراسم تنفیذ نشانی از بحران عمیق در جمهوری اسلامی است. تحلیلگر این پایگاه اینترنتی اضافه می‌کند این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که اصلاح طلبان در ایران به نتایج انتخابات معترضند و می‌گویند که دولت آینده احمدی نژاد را به رسمیت نخواهند شناخت. او می‌افزاید که بحران سیاسی در ایران بر روابط میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای نیز تأثیر گذاشته است. این تحلیلگر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور و استعفای وی پس از درخواست مستقیم رهبر جمهوری اسلامی را نشانی واضح از اختلافات میان رهبر و رئیس جمهور ایران می‌پندارد. همچنین در این مقاله به کارنامه ناموفق محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی طی دوره نخست ریاست جمهوریش و نیز به تظاهرات مردم ایران به دنبال اعلام نتایج انتخابات اشاره شده است. در واکنش دیگر نیزویسی مایگزیت می نویسد که ریاست جمهوری احمدی نژاد همزمان با برگزاری دادگاه علیه معترضان به نتایج انتخابات در ایران تنفیذ می شود. این تحلیلگر اعترافاتی که در این دادگاه شنیده شد را تردید برانگیز می داند. گازیت رونیز پس از خبری کوتاه از تنفیذ محمود احمدی نژاد دادگاه معترضان به نتایج انتخابات در ایران را در کانون توجه خود قرار داده است. همچنین بحران داخلی در ایران و روابط آن کشور با سایر کشورها از جمله روسیه مورد بررسی قرار می‌دهد. در تحلیل جداگانه، فیودور لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی که در همین پایگاه منتشر شده است، می‌نویسد ایران تعیین کننده آینده روابط میان روسیه و آمریکا خواهد بود. مذاکرات روسیه و آمریکا درباره ایران پیچیده‌تر از قبل شده، زیرا آمریکا نیز مانند روسیه اتفاقاتی را که در ایران به وقوع پیوسته به خوبی درک نمی کند. در نتیجه کل راه‌اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن می تواند در گرو مسائل بیرون از مناسبات مستقیم این دو کشور قرار گیرد. الکساندر صدولنیکوف، سفیر روسیه در جمهوری اسلامی، در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد حضور داشت. روابط عمومی سفارت روسیه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا تأکید کرد که حضور سفیر روسیه در این مراسم تنها به دلیل دعوتی بوده که از او به عمل آمده بود، اما از ارائه هر گونه توضیحی در این باره سرباز زد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:18 صبح روز سه‌شنبه. صبح خیر میگیم به تمامی شنوندگانی که مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوند. اما بعد از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، دومین خبری که این روزها در کانون نگاه‌های مربوط به ایران قرار گرفته، برگزاری دادگاه 100 نفر از متهمان حوادث اخیر در ایران است. تا کنون واکنش‌ها و اعتراض‌های خشمگینانه بسیاری نسبت به برگزاری و شیوه پوشش رسانه‌ای این دادگاه از سوی احزاب و افراد مختلف ابراز شده. جدیدترین این واکنش‌ها از سوی مجمع روحانیون مبارز است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای با نمایشی خواندن این دادگاه گفته است می‌خواستند ذهن مردم را از جنایات ضد انسانی در برخی بازداشتگاه‌ها منحرف کنند. همکارم شاهین بشیری و نگاهی به این بیانیه.
مجمع روحانیون مبارز که در آن روحانیون بلند پایه‌ای حضور دارند، در بیانیه روز دوشنبه خود بازداشت معترضان به نتایج انتخابات را غیرقانونی و غیر شرعی خوانده است و میگوید متاسفانه پرده دیگری از سناریوی مفتضحانه و غیر اخلاقی اصحاب تخلف و تقلب به نمایش گذاشته شد و به بهانه جلسه نمایشی دادگاه چهره خسته و افسرده فرزندان رشید ملت را در سیمای جمهوری اسلامی نشان دادند و بر زخم خانواده‌های آن عزیزان نمک پاشیدند. مجمع روحانیون مبارز با انتقاد شدید از کیفرخواست دادستان تهران علیه متهمان ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم گفته است کیفرخواست متهمان که بی‌شباهت به مقالات روزنامه فاسد کیهان نبود، آری از هر گونه مبانی حقوقی و استدلال‌های محکمه پسند و با ادبیاتی سخیف خود گواه روشنی بر سستی ادعاهای مطروحه بود و لطمه‌ای سخت بر اعتبار دستگاه قضایی کشور وارد کرد. قوه قضاییه ایران روز شنبه دادگاه شماری از متهمان را برگزار کرد که بر اساس کیفرخواست دادستان تهران قصد داشتند علیه نظام جمهوری اسلامی دست به کودتای مخملی بزنند. جریان دادگاه این متهمان که بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد و آنچه اعتراف‌های آقای ابتهی و عطریان فرخوانده شده است از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. برگزاری دادگاه با انتقادهای شدید گروه‌های سیاسی، وکلای دادگستری و برخی مقام‌های سابق جمهوری اسلامی روبرو شد و دستگاه قضایی را متهم کردند که با فشار و شکنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است. مجمع روحانیون مبارز با محکوم کردن دادگاه یاد شده به عنوان نمایشی مبتذل، خواستار شناسایی عاملان جنایت‌ها علیه مردم و محاکمه و مجازات آنان شده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده است که دومین جلسه محاکمه عوامل مؤثر در آشوب‌های اخیر روز پنج شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. دادگاه انقلاب منتقدان دادگاه روز شنبه را به شبهه افکنی و تشویش اذهان عمومی متهم کرده و گفته است که این اعمال جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای دادگاه متهمان حوادث اخیر رو نمایشی مضحک خواند. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، شما میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت تحلیلی تر و مبسوط‌تر در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما هست و آخرین فیلتر شکن‌ها آنچنان که در این روزها شنیدید روحزاد.com و گسیخته.com. تکرار می‌کنم روحزاد.com و گسیخته.com. با استفاده از یکی از این دو فیلتر شکن میتونید دسترسی پیدا کنید به وبسایت رادیو فردا. و گزارشی دیگر، محمود احمدی نژاد که حکم ریاست جمهوریش دیروز تنفیذ شد، در آغاز دور دوم زمامداریش با اوجگیری شدید نرخ بیکاری روبروست. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمود احمدی‌نژاد که دور دوم ریاست جمهوری خود را در فضایی انباشته از تنش‌های سیاسی آغاز می کند، با کوی از دشواری‌های اقتصادی نیز روبروست که بیکاری اوجگیرنده یکی از مهمترین آنهاست. ارزیابی مرکز آمار ایران که نرخ بیکاری کشور را در بهار امسال 11.1% و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را 20.4% اعلام می کند، با احساس عمومی مردم در مورد واقعیت بیکاری در کشور نمی خواند و در همان حال مورد اعتراض بخش وسیعی از محافل کارشناسی است. در محاسبه نرخ بیکاری، کشمکش عمده میان مرکز آمار و محافل کارشناسی کشور بر سر تعریف مفاهیم است. در بهار 1384 مرکز آمار ایران اعلام کرد که برای هماهنگ شدن با استانداردهای بین‌المللی، از این پس هر کس را که در هفته قبل از مصاحبه حداقل یک ساعت در ازای دریافت مزد کار کرده باشد شاغل به حساب می آورد. این محاسبه که شمار زیادی از بیکاران واقعی را تنها به دلیل یک ساعت کار در هفته مرجع شاغل می‌داند، با اعتراض‌های گسترده روبرو شده. به علاوه بر اساس ارزیابی برنامه 5 ساله چهارم، با توجه به تحولات جمعیتی کشور در دهه 60 و اوائل دهه 70 خورشیدی، طی چند سال اخیر هر سال حدود 700 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده. مرکز آمار ایران این افزایش را تنها 140 هزار نفر محاسبه می کند، 560 هزار نفر کمتر از برنامه چهارم. کوتاه سخنان که منابع مستقل آماری شمار بیکاران واقعی کشور را در حال حاضر بیش از 4 میلیون نفر و نرخ واقعی بیکاری را 17-20% ارزیابی می کنند. خبرگزاری مهر دیروز به نقل از عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، از چالش بزرگ بیکاری در بازار کار ایران سخن گفت و به نقل از همان منبع افسود فارغ التحصیلان دانشگاه ایران ناامید از یافتن شغلی در خور به مشاغل کاذب از جمله دست فروشی و دلالی روی می آورند. گسترش محسوس بیکاری به رغم برخورداری کشور از امکانات بزرگ مالی در 4 سال گذشته یکی از شکست‌های بزرگ دولت نهم بود و همین شکست در دامن زدن به طغیان بخش بزرگی از جوانان علیه محمود احمدی نژاد مؤثر افتاد. با توجه به افت قابل پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در چند ماه آینده و فضای آشفته سیاسی، انتظار تحول مثبت در بازار کار ایران به خوشبینی فراوان نیاز دارد.
8:26 صبح فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد اظهارات رئیس خانه احزاب ایران درباره اعترافات پخش شده از فعالان سیاسی را برجسته کرده و از قول وی نوشته قوه قضاییه با متهم کردن شخصیت‌های انقلاب به تشکیل انقلاب مخملی تنها آبروی نظام و دادگاه ایران را زیر سوال برده است. به گزارش این روزنامه، حسین موسوی تبریزی گفته اعترافات متهمانی که تحت فشار و با روان پریشان در دادگاهی بدون حضور وکیل انجام می شود قابل قبول و اعتبار نیست. موسوی تبریزی همچنین درباره دروغ بودن این اعترافات گرفته شده و پخش شده از رسانه ها گفته، به طور مثال متهمان در دادگاه عنوان کردند که به اشتباه گفته این در انتخابات تقلب شده است. آیا در مدت بازداشت آنان صندوق ها را برای آنها بازشماری کردند که آنان به این امر دست یافته اند؟ روزنامه اعتماد ملی واکنش مهدی کروبی درباره پیشنهاد تشکیل جبهه سیاسی توسط میرحسین موسوی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته تشکیل حزب مقدم بر تشکیل جبهه سیاسی است و اگر موسوی قصد تشکیل جبهه سیاسی دارد باید در این زمینه گفتگو کند، چرا که معتقدم که حزب دارای اعتبار است، بنابراین تشکیل جبهه سیاسی در کشور ما چندان کارایی ندارد. به نوشته این روزنامه، مهدی کروبی همچنین درباره ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی نیز گفته حزب اعتماد ملی با مجموعه نیروهای خود همچنان در حال فعالیت است و حتی با وجود برخی نارضایتی ها از نتیجه انتخابات فعالیت خود را ادامه می دهد. روزنامه جمهوری اسلامی از استعفای مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از عضویت در کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر خبر داد. این روزنامه درباره علت این استعفا نیز نوشته هنوز به طور دقیق علت این مسئله مشخص نیست، ولی شنیده ها حاکی از آن است که به ظاهر این کمیته آنگونه که بنابر توصیه رهبری باید به دلایلی نتوانسته در مسیر این پیگیری ها حرکت کند. روزنامه اعتماد از بازداشت 2 چهره شناخته شده دیگر سیاسی در تهران خبر داده و نوشته رئیس پالایشگاه تهران روز گذشته توسط عده‌ای از ماموران لباس شخصی بازداشت شد. به نوشته این روزنامه، ظاهراً دلیل بازداشت رئیس پالایشگاه تهران احتمال اعتصاب کارکنان این پالایشگاه مهم کشور در روزهای آینده بوده است. این روزنامه همچنین در ادامه خبر داده حجت الاسلام عبدالرحیم سلیمانی اردستانی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم و استاد دانشگاه مفید به جرم حضور در بهشت زهرا در 40 روز شهادت جمعی از هموطنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دستگیر شده است. روزنامه سرمایه از صدور فتوای آیت الله اسدالله بیات زنجانی درباره محروم کردن بازداشتگان اخیر از داشتن حق وکیل خبر داد. به گزارش این روزنامه آیت الله بیات زنجانی در این فتوای شرعیش اعلام کرده محروم کردن زندانیان سیاسی یا غیر سیاسی از حق انتخاب وکیل علاوه بر اینکه خلاف قانون است جرم بوده و حرام است و فشار جسمی یا روحی به آنان گناه کبیره است. این مرجع تقلید شیعه همچنین اعلام کرده هر نوع اعترافی که از طریق فشارهای روحی و جسمی از بازداشت شدگان گرفته شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. حدود 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان.
جسور است که داد به دیدار عزیزان باز بود.
مردان قریه خاموشند و شولای مهمان میگوید به خدا به بیابان را سراسر نگرد.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم. رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم. من و ما کم شده ایم، خسته از هم شده ایم، خاک خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر تغییر شده اوج بلند بودنم. حقارت از ما و منه، وگر نه پیش کائنات زمین مثل ارزنه، زمین بزرگ و باز نیست، دنیای رمز و راز نیست. به هر طرف رو می کنم، راه به رهایی باز نیست. من و ما شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. چشممونو پر میکنی به روز ما چی اومده منو تو خیلی کم شدیم پاییز چقدر سنگینی داشت که مثل ساقه خم شدی منو ما کم شدیم خسته از هم شدیم خاک خاک ناپاک خالی از معنای آدم شدیم رو میکنم به آینه رو به خودم داد میزنم ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم رو میکنم به آینه من جای آینه میشکنم رو به خودم داد میزنم این آینه است یا که منم رو میکنم به آینه
به رادیو فردا گوش می کنید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
آبرو مهتابی شبانا و شب روی های نهانا بیقراری و خاموشه او خط او نشانا بیاد باورو مهر نمایانا او اولی شیرین گبانا هرچی با گفتی مرا یاده شاهده می دل تیلبانا شاهده می دل تیلبانا نوشو نوشو این چه بس رنج نکن جانا نوشو نوشو زندگی بی تو تاسیانا تو وابه سی میبر نیور دید یا خونم تر تیجه فایا دی میرانم نوشو نوشو
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم کل بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار نسبت کنیم تن
هزار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. سمی شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو خیلاز که از ایل و تبار عاشقایی. تو رو میشناسم ای سردرگری بود غریبگی نکن آه خود من، شکستت اسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون صفری شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن. Stay as one.